بله، خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان، انشاءالله که همگی خوب و سلامت باشید. من بابت جلسه گذشته که متاسفانه گرفتاری غیر مترقبه پیش اومد نتونستم کلاس خدمتون باشم و اینکه خیلی دیر خبر دادم متاسفانه، چون برنامه نبود که کلاس کنسل بشه، از این جهت خیلی از حضورتون مجدد عذرخواهی میکنم و حتما هماهنگ میکنیم که یک ساعتی رو و یک روزی رو هر شبت برای کلاس جبرانی و حالا با هم به یک توافق میرسیم. و اینکه الان نمیتونم خدمتتون عرض بکنم چون باز همچنان یک گرفتاری هست، هم گرفتاری شخصی که مقدار من از کارها انداخت و همینطور خانواده‌مون هم همه درگیر کرونا شدن و یه سری گرفتاری اینجوری هست و رفت و آمد و اینا. امیدواریم که الان زودتر اینا رفت بشه و بعد من این مقدار ذهنم و وقتم جمع بشه برای اینکه بتونیم کلاس هم جبرانی داشته باشیم و جلسات رو با تمرکز و دقت بیشتری خدمتون باشه. خب اول میخواستم از این بابت عذرخواهی بکنم، گرفتاری ناخواسته بوده. خب ببینید، ما برای این جلسه میخواییم اون ورود و رهیافت مقدماتیمون رو به اندیشه متأخر هایدگر بحثش رو کامل بکنیم و جمعش بکنیم. هرچند خب توی دو جلسه، تو دو تا یک ساعت و نیم، ما نمیتونیم یک رهیافت دقیق ضابط مند فلسفی رو ادعا بکنیم که به کل اندیشه متأخر هایدگر داشتیم، اما این رو مقدمه میکنیم و به ناچار توش کلیگویی هست و بیان مجمل هست برای اینکه بعد بتونیم وارد متون بشیم و بحث رو مقدار متمرکز بکنیم، که البته اون هم نمیتونیم مدعی باشیم که کل این همه انبوه آثار هایدگر خصوصا بیان تو در تو متأخرش رو تونستیم همه رو گره‌گشایی بکنیم. ولی به ناچار و با یک ادعایی که ما با یک طرح مسئله میتونیم وارد اندیشه متأخر هایدگر بشیم به نفع فلسفی و ضرورتش رو به عنوان یک ضرورت فلسفی بفهمیم، میخوایم این تلاش رو با هم پیش ببریم، وگرنه خب کلیگویی ها و جملات و تعابیر و متون مشهور هایدگر متأخر همه در دسترس است و همه معرف حضورتون کمابیش هست و ما خودمونم با اکثر دوستان بحثایی درباره اندیشه هایدگر و اشاراتی به اندیشه متأخرش بعضن داشتیم. اما تلاشمون رو گفتیم که میه متمرکز میکنیم روی مفهوم حقیقت و دسترس ناپذیری حقیقت و مسئله بنیاد و دسترس ناپذیری بنیاد. بحث رو با هم یه مقدار پیش بردیم، گفتیم که چگونه بحث حقیقت گره میخوره با مسئله ظهور و ظهور چطور تبدیل میشه به یک تقدم مطلق، آپریوریتیش رو بحث کردیم و اینکه این تقدم مطلق حضور چگونه طرفین رابطه رو شکل بش میده و چطور این تبیینی میشه از اون داعیه اصلی عقلانیت که بنیانگذاری فلسفه منوط به اونه، یا هر بار بیان و تفسیری از اونه و همون جمله مشهور پارمنیدسی که نوع این و عینای آتو هستند، همان هستند. و تمام مسئله اینه که این رابطه همانی رو ما بتونیم کشف بکنیم، احراز بکنیم، تبیین بکنیم تا از دل این در واقع مسئله فلسفه، مسئله عقلانیت، مسئله حقیقت، مسئله معرفت به حقیقت و مسئله معناداری زیست انسانی و زندگی انسانی که در گروه در واقع عقلانیتش و آزادیش و رابطهش با حقیقت هست بتونه برای ما احراز بشه، که اگر نشه یا دچار بحران بشه، تمام اینها دچار بحران شده و این بحرانیه که در همه جانبگیش اندیشه متأخر هایدگر رو در واقع درگیر خودش کرده. خب بحثمون رو پیش بردیم تا اینجا که گفتیم اون چیزی که بهش میگیم حقیقت چگونه با مسئله ظهور گره میخوره، حقیقت رو تعریف کردیم خیلی بسیط و ساده به عنوان وجودی که آشکار میشود، یعنی وجود در پیوند با ظهور. و گفتیم وجودی که آشکار میشود یعنی چی؟ یعنی خودنشانگری موجود برای اندیشه که امکانه در واقع کشف‌پذیری موجود رو برای ما ممکن میکنه. این خودنشانگری موجود برای اندیشه آگاهی اون چیزی بود که عرض کردیم به عنوان تقدم مطلق اسمش رو میتونیم بگذاریم رویداد ظهور یا رویداد تزایف یا رویداد مواجهه، و ما رو میرسونه به اون مفهوم متأخر و عجیب اندیشه هایدگر که به هستی میگه رویداد، ایگنیس با آلمانی، ایونت در انگلیسی ترجمه کردن، که حالا با کلمه باز به شیوه خودش بازی میکنه، یه طیف معنایی رو میخواد از دل اجزاش بیرون بکشه. خب پس ما وقتی که در چارچوب اندیشه هایدگر و اندیشه متأخرش به طور خاص، ولی این کاملا ضابط عامه و در کل پدیدارشناسی میشه این رو بررسی کرد، وقتی که از هستی و از حقیقت داریم سخن میگیم، مقصودمون چیه؟ مقصودمون رویداد مقدم و مطلقاً مقدم ظهور هست، و ظهور یعنی خودنشانگری، خودنشانگری موجود از حیث در واقع وجودش. و این رویداد خودنشانگری و ظهور دیدیم که برقرار کننده یا تبیین کننده اون در واقع رابطه است، یا خود اون رابطه است، یعنی معنای اون رابطه است. به طبیعی چه رابطه؟ رابطه آتو، رابطه همانی بین چی؟ هستی و اندیشه، بین نوعین و اینای. و هایدگر متأخر یک سره داره به این جمله پارمنیدس می اندیشه و چند جایی رو مفصل باز کرده. عرض شود که مسئله پس چیه؟ مسئله که در همین متنی که خواهیم دید، دو متن اول از این جلد Identity و Difference خواهد اومد، مسئله این به تعبیر هایدگر زوزامنگهورنه، مسئله تعلق متقابله، که چگونه ما این تعلق متقابل بین هستی و اندیشه رو ذیل این رویداد، یعنی این رویداد ظهوری که این تعلق رو داره ممکن میکنه و همانی رو داره ممکن میکنه، بهش باید بیاندیشیم. خب وقتی ما میخواییم به این بیاندیشیم و این رو دنبال بکنیم، در سنت فلسفی عرض کردم جلسه قبل، نقد بنیادین هایدگر و بحرانی رو که به صورت همه جانبه در اندیشه فلسفی و در زیست و زندگی انسانی میبینه و دنبال میکنه و هر بار روی یه نقطهش میخواد دست بگذاره و اون رو در واقع ریشه یابیه، یا به تعبیر نیچه‌ای بخواد تبارشناسیه، هر شرط که متافیزیکی بکنه، اون رو برمیگردونه به تعبیر خود هایدگر وقتی میخواد دیستراکشن بکنه، میخواد واسازی بکنه، این ساختارش اصلا باز بکنه، برسه به اون سرچشمه‌ای که مسئله رو از اونجا میشه پیدا کرد. هر بار که هایدگر این مسیر دیستراکشن فلسفه رو پیش میبره، میرسه به چی؟ میرسه به این که ما این در واقع رابطه و این همانی بین وجود و اندیشه، یعنی همانی بین وجود و اندیشه یعنی چی؟ یعنی همون رویداد ظهور که این همانی رو اصلا داره ممکن میکنه، این رویداد ظهور رو که معنای نخستین خود وجود از نظر هایدگر هست، اگر ما وجود رو پدیدار شناختی بفهمیم، مسئله اینه که ما در مسیر دیستراکشن به این نقطه میرسیم که همانی از این جهت میخواد برقرار بشه که وجود تبدیل بشه به کانستراکشن، وجود تبدیل بشه به برساخت، تبدیل بشه به کانستراکت، کنستروکت با آلمانیش، و یا تعبیری که هایدگر متأخر به کار می‌بره، عرض کردم جلسه گذشته، میگه گمشته، یعنی از فعل ماخن میاد، مثل میک انگلیسی، چیزی که ساخته شده است. و بنیاد تمام نقد متافیزیک هایدگر، نقد مخصوصا در اندیشه متأخرش که صریح‌تر میشه، اینه که وجود تبدیل میشه به مصنوع، تبدیل میشه به ساخته و تبدیل میشه به برساخت. و به چه عنوان؟ چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ به خاطر اینکه برساخت در واقع حاصل فعل ساختن نوعین، یعنی تعقل و عقل، و عقل که یا نوعینه که داره عینایی یا وجود یا هستی رو میسازه، و در این فعل ساختن خودش به عنوان سازنده با ساختنش و ساخته خودش یکی میشه و این همان میشه. یعنی عرض کردم جلسه گذشته، در یک معنای وسیع از اتحاد عاقل و معقول، وجود هر بار احراز میشه و احرازش در یک این همانی یا یک وحدت نخستین هست، وحدت نخستینی که وحدت و ضرورتی رو داره در خودش نشون میده که مبدا و آغاز اندیشه فلسفی باید قلم داد بشه. یعنی ما از یک وحدت نخستین ضروری آغاز میکنیم که در واقع مبدا و عزیمتگاه اندیشه فلسفیه، و اون وحدت چیه؟ اصل این همانی، اصل این همانی که هر چیزی خودشه به تعبیری، یا الف الف است. این اصل این همانی که در مقاله اول سراغش میریم، این در اصل بنیاد وحدت هستی و اندیشه رو داره نشون میده. و جلسه پیش عرض کردم که این در تفسیر متافیزیکیش تبدیل میشه به اینکه وجود در واقع ساخته عقله. یعنی چی وجود ساخته عقله؟ یعنی در اتحاد عقل با خودش و در اینکه عقل خودش رو در فعل ساختن خودش با مفعول خودش یا ساخته خودش یکی میدانه، در واقع وجود در اینجا قرار ذیل این وحدت به دست بیاد. و از این طریق عقلی که سازنده هست و واضح و وضع کننده هست تبدیل میشه به بنیاد، و پرسش از حقیقت و نقد متافیزیک تبدیل میشه به پرسش از بنیاد، یعنی پرسش از آرخه. آرخه در مقام چی؟ در مقام عقل. و ما در اینجا این سه عنصر رو در پیوند و در نسبت با هم میبینیم که چگونه ما وجود رو برای اینکه همانیش و این همانیش رو بخوایم احراز بکنیم، این رو به منزله برساخت و به منزله وضع شدگی میبینیم. های دیگه ریشه مسئله رو در همین در واقع دایه پدیدارشناسی میبینه، و اون اینکه وجود اگر ذیل رویداد ظهور دانسته نشه و فهمیده نشه، و وجود اگر غیر از ظهور دانسته بشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه، عرض کردم جلسه گذشته، به یک حیث خیلی کلی بخوایم بگیم فی نفسگی، به یک حیث در خودماندگی. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ظاهر نمیشه، اون چیزی که از ظهور برای اندیشه تعالی داره و فرا میره، و در واقع به این معنی برای ما دسترس پذیر در وهله اول نیست. خب این معنا از فی نفسگی یا در خود ماندن، چیزی که به خودی خود پابرجاست بدون اینکه در نسبتی باشه، این معناییه که هایدگر این رو ردیابی میکنه و واسازی که میکنه اندیشه فلسفی رو، میگه که این در مفهوم اوسیا، در مفهوم جوهر تثبیت شده، و جوهر رو ما به عنوان یک ثبات در حضور داشتن یا تقرر داشتن میفهمیم. یعنی اون چیزی که در تغییر و تغییر هست و اون چیزی که نسبی هست، ویژگی ها هستن و اعراض هستن، و اون چیزی که در بنیاد ثابته و در خودش مانده و نزد خودش حضور داره، با خودش در وحدت و همانی هست، این در واقع میشه معنای اصلی وجود موجود. یعنی موجودیت موجود ذیل جوهر و جوهریت فهمیده شده، به تعبیر هایدگر، که حالا من مسیرش رو خیلی اینجا فرصت نمیشه باز بکنم، بعد با هم میبینیم در متون تا حدی، ذیل عنوان حضور ثابت این رو تعبیر میکنه. خب ما اگر وجود رو ذیل یک حضور ثابت فی نفسه در خود مانده بخوایم بفهمیم، که میفهمیم، یعنی در وهله اول ما هم اینطور میگیم دیگه، من میگم این کتاب هایدگر، میگم این هست، بعد میخوام ادعا بکنم که وقتی میگم این هست، منظورم این نیست که فقط این رو من الان دارم لمسش میکنم، دارم میبینم یا ادراکی ازش دارم. من اگه این رو ادراکم نکنم و نبینم و هیچ نسبتی ذیل نسبت‌های ظهور باش نداشته باشم، این خودش هست و تمام این چیزایی که من ازش ادراک میکنم اینا اعراضش هستن، اما جوهریتش و به خودی خودش موجودیتش ذیل اینه که این هست. یعنی مستقل از چیه؟ نه مستقل از فعل ادراکی، و مستقل از ظهور علل اطلاق. و این معنایی که ما میفهمیم، ما میگیم درخت هست، مقصودمون این نیست که من الان دارم درخت رو میبینم، یا مقصودم نیست که درخت باید ظهور داشته باشه، اتفاقا میگم هست، منظورم اینه که این بودش و هستش فراتر از اون نموده. این فهم غیر پدیدار شناختی که ما از وجود داریم، که وجود در وهله اول از اندیشه مطلقاً گویی داره تعالی پیدا میکنه و فراروی میکنه و دسترس ناپذیر برای اندیشه میشه، این ما رو با یک موزلی مواجه میکنه. موزل چیه؟ موزل اینه که همانی وجود و اندیشه کلن از میان میره و ما با شکاف مطلق شکاکیت مواجه میشیم، و در واقع در نهایتش به اپوخه شکاکانه میرسیم. اپوخه که اصطلاح شکاکان بود این بود که من هر گونه حکمی رو درباره موجودات و درباره وجودشون باید به حالت تعلیق در بیارم، چون ذیل شکافی که مطلقاً بین هستی و اندیشه هست من هیچ چیز نمیتونم بگم. هر حکم سلبی و ایجابی که من بخوام صادر بکنم یک ادعاست و من نمیتونم از این ادعا فراتر برم. و اگر بخوایم در این نیفتیم که این مساویه با تعطیل عقل و مساویه با عدم امکان شناخت، مساویه با تعطیل سخن و زبان، اصلا اگر ما بخوایم در این راه نیفتیم باید این رابطه و همانی رو از راه دیگری احراز بکنیم که عرض کردم جلسه گذشته میرسیم به یک ریداکشنی، میرسیم به یک فروکاست و تحویلی، به صورتی که در بین این طرفین رابطه یعنی هستی و عقل ما عقل رو به منزله بنیادی لحاظ بکنیم که این بنیاد خودش داره طرف دیگر رابطه رو میسازه اگر قراره که با اون همان باشه، اگر قراره که در وحدت قرار بگیره. و عرض کردم که این بنیاد که در همانی ساختن خودش طرف دیگر رو میخواد ایجاد بکنه و احراز بکنه و این همانی رو بین خودش و اون برقرار بکنه، این به دو نحو به صورت تاریخی در امتداد هم خودش رو نشون داده. یکی بنیاد یا عقل به صورت بنیاد ترانسندنت، عقل متعالی یا متعال، و یکی بنیاد و عقل به معنای ترانسندنتال اصطلاحی، که باید ببینیم اینها به چه معنا در امتداد هم هستن. من سعی میکنم این مسیر رو این جلسه باز بکنم و با هم یه مقدار بحث بکنیم، فقط برای اینکه کلیدها و اون چارچوب کلی بحث دستمون بیاد و بعد به ناچار این بحث آزاد رو به این شکل می‌بندیم و وارد متون میشیم از جلسه آینده. ببینید، پس این بنیاد متعالی استعلاعی ناظر به بنیاد برقرار کننده رابطه هست بین اون وجودی که فراتر از ظهور فی نفس است و در خود مانده است و عرض شود که اندیشه‌ای که در وهله اول دسترسی به این وجود نداره و باید این دسترسی رو ایجاد بکنه. خیلی مختصر اگر بخوام کل مسیر رو تا انتها عرض بکنم که مسیر نقد متافیزیک هایدگر از روی این قابل بازخوانی هست، این بنیاد به عنوان عقل یا لوگوس، این آرخه‌ای که این عقل هست، این بنیاد اگر متعالی لحاظ بشه صورتبندی نهایی فلسفیش در واقع خدای ارسطویی هست، غایت نهایی ارسطویی هست. به عنوان چی؟ به عنوان اندیشه خوداندیش، نویسیس نویسئوس، یک تعقل و یک عقلی که به خودش داره میاندیشه و این خوداندیشیش در واقع خود وجود فعلیت محض وجود در عالی‌ترین مرتبهش و معناش است. و همین بنیاد اگر که در فلسفه مدرن صورت بندی بشه که باز هم ناظر به ارسطو و اندیشه خوداندیشه ارسطو است، تبدیل میشه به سوژه مطلق هگلی در مقام روح مطلق که اون هم اندیشه خوداندیشه مدام در مقام در واقع روح مطلق انسانی و در افق سوبژکتیویته فلسفه مدرن. و هگل هم از این جهت کاملا آگاهانه و کاملا صریح متکی به اندیشه ارسطو است و در واقع سوبژکتیویته مدرنی که هگل در مقام روح مطلق اون رو به منزله تمامیت توتالیتی احراز میکنه در واقع همون سازوکار اندیشه خوداندیشه ارسطویی رو داره و این دقیقاً همون نقطه‌ای است که هایدگر میخواد بهش حمله بکنه. میخواد حمله بکنه که یعنی بحران رو برخواسته از اینجا میدونه. ببینید در تفسیر متعالی بنیاد چه اتفاقی میفته؟ ما بنیاد رو، اون چیزی که قرار بنیاد هستی باشه و بنیاد وجود و شناخت وجود باشه، ما اون رو در یک تلقی موجود بینانه یا به تعبیر هایدگر اونتیک، اون رو به عنوان برترین موجود لحاظ میکنیم. برترین موجود یعنی چی؟ برترین موجود یعنی موجودی که سازنده وجوده. سازنده وجود بودن یعنی چی؟ یعنی در ضمن تعقلش در واقع وجود داره معنا پیدا میکنه. خب سازنده وجود بودن، حالا این چه ربطی داره به همانی وجود و اندیشه یا بنیانگذاری عقلانیت؟ سازنده وجود بودن در اصل به این معناست که این عقل برتر یا برترین موجود همزمان
سازنده عقل ماست یا نوعین ما و همزمان سازنده وجود موجوداته و چون هر دو اینها در یک بنیاد مشترک با یکدیگر ارتباط و پیوند دارن، پس اون پیوند و همانی بین وجود و اندیشه در شناخت انسانی ممکنه، پس حقیقت ممکنه. پس حقیقت چگونه بنیادگذاری میشه؟ حقیقت بنیادگذاری میشه بر بنیاد حقیقت به منزله برترین عقل یا برترین موجود که سازنده وجوده. خیلی بسته بندی شده و ساده شده کل ضابطه فلسفه قدیمه دیگه این، یعنی تا قبل از دکارت و چرخش اصطلاحی کانت. یعنی ما یک عقل خود سازنده داریم که خود اندیشه و به این معنی خودش بنیاد خودش است و به این معنی بنیاد وجود همه موجوداته، که این در واقع در خود اندیشی و خودآگاهی هست و وجود میشه فعل این اندیشه به خیش. نوئسیس، نوئسئوس در واقع برمیگرده به معنا و فهمی از نوس، که این نوس در واقع در فعلیت خودش کمال وجود و عین متن وجوده، یعنی فعل، فعلیت محض، انرژیاس. و وجود یعنی چی در اینجا؟ وجود مساویست با فعل خوداندیشی عقل خوداندیش. خب این فعل خوداندیشی چیه؟ در واقع فعل وحدتیابی با خیشه. عقل خوداندیش داره به خودش میاندیشه، یعنی خودش رو در وحدت با خودش داره احراز میکنه. عقل خوداندیش، عقل الهی، هر بار داره میگه من هستم، به خودش داره میاندیشه. پس وحدتیابی با خیش یعنی همون هستی در مقام فعلیت محض. و این وحدت نخستین، این من هستمی که عقل نخستین یا عقل الهی یا برترین موجود داره میگه و ذیل این وجود داره ساخته میشه، این وحدت نخستین چیه؟ در واقع همون اصل این همانی هست. یعنی بنیاد فلسفی اصل این همانی، یعنی بنیانگذاری همانی بین هستی و اندیشه یا بنیاد حقیقت، میشه عقل سازنده وجود در مقام برترین موجود، یعنی موجود متعالی، یعنی یک عقل خدایی هستی بخش، یک لوگوسی که ناظر به تئوس هست و داره اونتوس ایجاد میکنه. ترکیب این ستا رو، عقل خدایی هستی بخش رو، هایدگر در اون اصطلاح اونتو تئولوژی به کار میبره، یعنی اونتوس تئوس لوگوس و اونتو تئولوژی یا هستی خداشناسی که ترکیب تئولوژی و اونتولوژی هست. این در واقع ضابطه اصلی برای بنیانگذاری متافیزیک و فلسفه در چارچوب فلسفه قدیمه که بیان صریح و شسته رفته خودش رو در اندیشه ارسطویی پیدا میکنه، که ارسطو در همون کتاب متافیزیکش آبد و طبیعه وقتی میخواد از پوت فیلوسوفیا فلسفه اولا سخن بگه، فلسفه اولا رو همزمان بهش میگه شناخت موجود به ما و موجود، و این موجود به ما و موجود یعنی وجود موجود یا موجودیت موجود رو بهش میگه جوهر، اوسیا، و همزمان به این میگه تو ثیون، امر الوهی، و از این جهت پروته فیلوسوفیا رو بهش میگه تئولوژیا، فلسفه اولا مساویست با خداشناسی. و این پیوند و ارتباط در واقع داره اینجا ایجاد میشه، بیانی که احتمالاً همه دوستان تو کلاسایی که با هم داشتیم از من شنیدید که کار در واقع بنیانگذاری مابعد و طبیعه در اندیشه ارسطویی و بعد از اون اینه که ما مطلق وجود رو از روی وجود مطلق که برترین موجوده داریم به دست میاریم. خب این در اینجا با توجه به بحث فعلی ما چه معنایی داره؟ به این معنی هست که ما همانی بین هستی و اندیشه رو ذیل در واقع یک ساخت ناظر به یک بنیاد سازنده داریم متوجه میشیم. خب چه اتفاقی در اینجا داره میفته؟ نقد هایدگر چیه؟ اتفاق اینه که مسئله اونتولوژیک، مسئله هستی شناختی که مسئله ظهور به عنوان رویداد نخستین و بنیانگذار حقیقت بود، داره فروکاسته میشه به یک امر اونتیک، داره فروکاسته میشه به یک موجود در مقام برترین موجود. یعنی چی؟ ما پرسشمون اینه که موجوداتی که هستند در این هستیشون اگر معنای ظهوره، این ظهور در تقدمش چگونه برای ما ممکنه و دسترس پذیره و چگونه حقیقت از این جهت به عنوان عقلانیت انسانی میتونه شکل بگیره. به جای اینکه معنای این ظهور رو بیایم روشن بکنیم، معنای این ظهور رو برمیگردونیم به یک رخداد یا رویداد اونتیک، رویداد ناظر به موجودات، به این معنی که این موجودات در ساخته شدگیشون برمیگردن به یک موجود برتر. و این موجود برتر چگونه اینها رو میسازه؟ از این جهت اینها رو میسازه که به خودش میاندیشه، یعنی در خودآگاهی و در فعل خودآگاهی او اینها ساخته میشن. به این ما وقتی میگیم ساختن، مفهوم آفرینش یا مفهوم خلقت دینی رو در بیان در واقع دینی و روایی دینی نباید ضرورتاً در نظر بگیریم، در همون تفسیر فلسفیش. یعنی شما چه در آگوستینوس نگاه بکنید، چه حتی در نو افلاطونیا، در خود فلوتین نگاه بکنید، چه در ابن سینا، چه در فلسفه قرون وسطا، این فعل ساختن الهی وقتی میخواد صورت بندی فلسفی بشه، به این معنیه که خداوند در عقل یا علم خودش داره شهود میکنه. و این شهود خداوند برای خیش و نزد خیش هست که به معنای در واقع آفرینشه. به تعبیری که خاطرتون از دوستان در کلاس قرون وسطا با هم داشتیم از متن اعترافات آگوستینوس، میگه همین که تو در عقل خودت یا در علم خودت ایده ای رو، یعنی اندیشه خودت رو میبینی، این موجود هست و این موجود ممکن میشه. میگه برخلاف عقل ما که ما چیزی رو که هست داریم میبینیم، تو چیزی رو میبینی و اون هست میشه. این ضابطه‌ای که ما از کل اندیشه در واقع قرون وسطا و اندیشه الهیات قرون وسطا میشناسیم. به این معنی در واقع وجود و حقیقت و ظهور موجودات برمیگرده به این رابطه خوداندیشی و ساخته شدگی وجود نزد یک عقل الهی. خب موزل چیه؟ موزلی که ما در کل این رئالیسم فلسفی که برمیگرده بنیاد موجودات رو در یک موجود برتر داره میبینه، که در اصل این رئالیسم نیست، در اصل یک ایدئالیسم الهیاتیه، یعنی در یک عقل الهی داره وجود در واقع ذیل خودآگاهی تفسیر میشه. مسئله در اینجا اینه که خیلی راحت حقیقت و هستی به مثابه ظهور همچنان برای ما بیپاسخ میمونه، یعنی این احاله داده میشه به یک مسئله‌ای که اولا پاسخ مسئله اونتولوژیک نیست و بعد احراز خود این دوباره مسائل دیگری رو در درون خودش ایجاد میکنه. ببینید ما کل نظریه بنیاد متعالی رو برای بنیانگذاری حقیقت اگر بخوایم صورت بندی بکنیم، برمیگرده به همون نظریه مشهور حقیقت به منزله مطابقت، آدکواتیو به لاتینی، و این نظریه سنتی و جا افتاده به یک معنی پیشامدرن حقیقت است در کل سنت فلسفی، که در صورتبندی اسکولاستیکی و مدرسیش ما این رو خیلی شسته رفته داریم. به چه عنوان؟ به این عنوان که آدکواتیو یعنی مطابقت و حقیقت این رابطه دوسویه مطابقت هست. دوسویگیش برمیگرده به چی؟ برمیگرده به رابطه بین اینتلکتوس یعنی عقل یا شناخت و از اون طرف رس و شی، و این در دو مرتبه لحاظ میشه. یعنی چی در دو مرتبه لحاظ میشه؟ یک بار عقل بشری ما هست که باید منطبق بشه با اشیا، و در یک مرتبه دیگه خود اشیا و موجودات و شی هست که باید منتقل بشه با عقل، منتها عقل الهی. و بنیاد حقیقت برمیگرده به در واقع این فعل وجود بخش اینتلکتوس دیوینوس یعنی عقل الهی، که خودش عین اکته، اکتوس پروسه، خودش فعلیت محضه. یعنی چی؟ یعنی عقل الهی وقتی که به موجودات می اندیشه، معقولیت موجودات داره به عنوان وجودشون ساخته میشه. و وقتی اینها در معقولیت ساخته شدن و در زمره اینها عقل ما هم ساخته شد، عقل ما هم پس این توان رو داره که این موجودات رو بشناسه و باهاش منطبق بشه. ببینید برای اینکه این رو یه مقدار باز بکنیم، من این کتاب عرض شود که کجا گذاشتمش، این کتاب ویگمارکن هایدگر رو میارم. این مقاله‌ای که حالا فرصت نمی‌کنیم، قرار نیست اینترن بخونیم، اول اینجا هایدگر این رو بحث می‌کنه، یه مقدار با هم پیش ببریم این رو. متن در باب ذات حقیقت که من یکی از ترمای همین تفسیر متون
ارشد این متن رو بجا خوندم مفصل و بحث کردیم روش، عرض کنم که ببینید اینطور میگه تحت در فصل یکمش تحت عنوان مفهوم متداول حقیقت میاد سراغ همین نظریه مطابقت. و نظریه مطابقت چی میگه؟ میگه حقیقت یا صدق اینه که ما گزاره‌ای که داریم گزاره‌ای باشه که همخوان باشه یا مطابق باشه با خود موضوع. خب این همخوانی با خود موضوع در کجا به ما داده شده و ما چگونه باید این رو به دست بیاریم؟ این رو بهش میگه خصلت، هایدگر میگه دوپل کاراکتر دس شتیمنز، یعنی خصلت دوگانه این فراخور بودن یا مطابق بودن. و نظریه سنتی حقیقت اینطور بنیادگذاری میشه. به چه شکل؟ میگه که ما اگر که تعریف سنتی حقیقت رو بخوایم دنبالش بگردیم، این با این جمله مدرسی و لاتینی مواجه میشیم. میگه veritas est، حقیقت هست چی؟ adequatio rei et intellectus، مطابقت شیء و عقل. خب حالا این مطابقت خودش یک رابطه دو سویه است و این رو به دو صورت در واقع صورت بندی کردن، یکی مطابق شدن در واقع عقل با شیء و یکی مطابق شدن شیء با عقل. یعنی در هر دو ما یک معطوف شدن و یک روی آوردن به سویه داریم، یعنی مطابقت یک هدفی داره ولی این در دل خودش خصلت دوگانه و خصلت چرخشی داره. چرخشی نه به معنی دور باطل، بلکه به این معنی که ما عقل رو در دو مرتبه داریم لحاظ میکنیم. ببینید میگه که صورتبندی متداول قرون وسطایی اینه که ما وقتی میگیم وریتاس یعنی حقیقت، وریتاس رو چگونه تفسیر میکنیم و تعریف میکنیم؟ میگیم adequatio rei ad intellectum. و این مطابقت شیء با عقل، این به معنی هایدگر تاکید میکنه این به معنی چرخش اصطلاحی کانتی نیست، بلکه اینجا عقل در واقع عقل الهی و عقل نامتناهی و عقل غیر مخلوقه که داره لحاظ میشه. یعنی چی؟ یعنی مطابقت شیء با عقل، مطابقت موجود با ایده خودش در عقل الهیه. یعنی مطابقت موجود هست با عقلانیت اون موجود، که ذیل این مطابقت موجود با عقلانیت این موجوده که عقل ما هم میتونه موجودات رو کشف بکنه و ببینه. و شما کل فلسفه پیشا مدرن رو که ببینید برمیگرده به همین نقطه. یعنی از اندیشه افلاطونی شروع بکنید تا فلسفه قرون وسطای مسیحی و اسلامی و تا پایان قرون وسطا همین نقطه اتکا هست که ما دسترسی باید داشته باشیم به ایده شیء. و ایده چیه؟ چیزیه که برمیگرده به نفس الامری که متن حقیقته و اون چیه؟ عقل الهی و علم الهیه. و زمانی که این متزلزل میشه کل فلسفه قرون وسطا و فلسفه باستان و فلسفه پیشا مدرن متزلزل میشه، تا جایی که این ایده یعنی عقلانیت و بنیاد حقیقتی که کشف پذیری موجود و ظهور و کشف معقول موجود رو داره ممکن میکنه، این برای ما دسترس ناپذیر میشه و منتقل میشه به خود عقل انسانی، یعنی چرخش اصطلاحی رخ میده و ایده ها میشن ایده های فطری عقل به جای اینکه ایده در عقل الهی باشه. ببینید هایدگر اینطور میگه، یه جمله خوبش رو پیدا بکنم. بذارید از اول جمله بیارم. میگه که چرا پیدا نمیشه اول جملهش، یه لحظه شاید معترضه در معترضه آورده. میگه که ما وقتی میگیم که چیزی حقیقی هست، حقیقی بودنش میگه باید ایده گرشت باشه، یعنی مطابق با ایده باشه و درستی و صدق از روی مطابقت با ایده داره به دست میاد. بعد از این جمله میخواستم بگم، میگه که در میان این مخلوقات که منطبق با ایده هستن یک موجود مخلوقی intellectus humanus است، عقل انسانیه،
و این عقل انسانی باید به مثابه آنچه توسط خداوند به عنوان عرض شود که قوه عقل به انسان داده شده برای شناخت این ایده کفایت بکنه. بعد میگه که منطبق با ایده عقل انسانی تنها از این روز که عقل انسانی در گزاره های خودش مطابقت با آنچه که به اون اندیشیده شده یا امر معقول رو بتونه در خصوص هر موجودی یا موضوعی به اجرا در بیاره یا اون رو محقق بکنه، که بعد این خود این موجود یا موضوعی که اندیشیدش رو باید به مطابقت با اون در بیاره، میگه به نوبه خودش باید منطبق با ایده باشه. ایده یعنی ایده در عقل الهی. پس نتیجه چی میشه؟ میگه امکان حقیقت برای شناخت انسانی در این بنیاد داره که همه موجودات یک موجود مخلوق باشن، و در این بنیاد داره که موجود و گزاره ما یعنی شناخت ما به نحو یکسانی منطبق با ایده باشند، و به این ترتیب از دل وحدت یا بر مبنای وحدت طرح آفرینش الهی به یکدیگر بتونن مرتبط بشن. چیا بتونن مرتبط بشن؟ میگه در واقع رس یا شی یا موجود، موضوع و گزاره، یعنی شناخت ما، گزاره که ما بیان میکنیم که درش صدق باشه، صدق و کذب باشه، امکان حقیقت باشه. پس چی میشه؟ میگه وریتاس، حقیقت به منزله مطابقت شی با عقل یعنی عقل الهی، تضمین میدهد برای وریتاس یعنی حقیقت به منزله مطابقت عقل انسانی با شی. بعد نتیجه میگیره، میگه وریتاس یا مطابقت در ذات خودش چیو قصد میکنه؟ میگه همواره یک کنونینتیا، یک همخوانی یا موافقت رو داره قصد میکنه. این موافقت چیه؟ موافقت موجودات هست نزد خودشون به منزله موجودات مخلوق با اون سازنده، و همخوانی در واقع به معنای مطابقت یا همخوان شدن با ایده‌ای هست که نشون دهنده نظم این ساختن و قاعده این ساختنه و معقولیت این ساخت جهان رو و موجودات و هستی رو داره به ما نشون میده. خب این چیزیه که ما از چارچوب فلسفه قدیم میشناسیم که ذیل این حقیقت و هستی و امکان در واقع عقلانیت ذیل یک بنیاد به معنای بنیاد متعالی و برترین موجود داره خودش رو نشون میده. خب میدونیم که در مسیر فلسفه و در اندیشه فلسفی این دچار معضل و بحران شد. در مسیر اندیشه فلسفی بحثمون صرفا تاریخی نیست، یعنی در بحث هایدگر، هایدگر میگه که ما اگر بتونیم اساساً مخلوق بودن یا ساخته بودن موجودات رو هم توسط سازنده الهی عقلاً احراز کنیم و اثبات کنیم، باز هنوز این پاسخ به مسئله نیست که چگونه وقتی من الان با موجود ارتباط دارم این موجود داره خودش رو از حیث وجودش بر من آشکار میکنه. حالا اینکه ما همه ساخته و مخلوق باشیم، باز همچنان چگونگی ظهور رو و مسئله ظهور رو برای ما این به خودی خود باز نمی کنه. کما اینکه در اول فلسفه مدرن هم باز ما سعی کردیم از این وساطت ساخت و آفرینش الهی استفاده بکنیم، ولی دیدیم که این پاسخ قانع کننده نبود. چه اتفاقی می افته به لحاظ تاریخی؟ به لحاظ تاریخی همین مسئله پی گرفته میشه به این معنی که ما نظریه در واقع یکسان دانستن حقیقت با حقیقت و نفس الامر رو با عقل الهی و علم الهی درش به مشکل خوردیم و به بنبست خوردیم، به این معنی که نتونست برای ما تبیین کننده باشه که ما چگونه کشف پذیری موجود برامون ممکن میشه. و حقیقت به منزله ظهور یا به منزله وجود در واقع از موجود برتر گرفته شد، به این معنی که موجود برتر و علمش و دسترس پذیری علم ما به اون ایده‌ای که در عقل الهیه ناممکن دونسته شد. یعنی من چطور میتونم احراز بکنم که اگر من این کتاب رو از حیث بودنش، از حیث ظهور و کشف پذیریش به منزله این کتاب پشترم ارتباط برقرار میکنم، از کجا میتونم ادعا بکنم که این به لحاظ انطباقش با ایده نزد موجود برتر یا عقل برتره؟ میتونم درباره موجود برتر بحث بکنم، اما بنیانگذاری در واقع معرفت و بنیانگذاری حقیقت بر بنیاد متعالی دچار تزلزل شد و این خصلت هستی خداشناسی درش یک تزلزلی افتاد که باعث میشه فلسفه مدرن یک مسیر دیگری رو در پیش بگیره. و اون مسیر دیگر چی بود؟ این بود که حقیقت و وجود برده شد و تحویل داده شد به بازنمایی نزد آگاهی و در واقع بنیادی که بنیاد سازنده حقیقت و وجود بود به عنوان بنیاد متعالی، به عنوان عقل خوداندیشه متعالی به منزله برترین موجود، تبدیل شد به خود عقل انسانی. عقل انسانی که به تعبیر دکارت حقیقت رو به منزله وضوح و تمایز نزد بازنمایی های ذهنی خودش، تصورات خودش داره به دست میاره. منتها دکارت با این ضابطه وضوح و تمایز نتونست حقیقت رو پیش ببره بحثش رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک ضامن عینیت نیاز داشت، به خاطر اینکه وجود رو همچنان یک فی نفسگی میدید که ما باید به اون راه پیدا بکنیم. درسته من ظهور رو در ضرورتش به نفع واضح و متمایز نزد خودم دارم، اما انتقال این به امر عینی براش مسئله بود و باز تلاش کرد که وساطت عقل الهی رو در میون بیاره تا بتونه این ضرورت رو بهش یک عینیتی بده. و این دیگه مسئله تاریخ فلسفه مدرن رو میدونیم، این با نقد مواجه شد و تجربه گرایی در مقابل این عقل گرایی اومد و رسید به تلاش کانت، که تلاش کانت چیه؟ ضرورت ذهنی یعنی وضوح و تمایز بازنمایی ذهنی رو وقتی میخواد به امر عینی ببره، کاری که کانت میکنه کار بدی و بکر در تاریخ فلسفه است، اینه که امر عینی و عینیت یعنی ابژکتیویته رو معناش رو عوض میکنه و ابژکتیویته به جای فی نفسگی، به جای جوهریت، وجود به منزله جوهریت یا عینیت یا فی نفسگی، این عینیت یا ابژکتیویته تبدیل شد به وضع شدگی یا دادگی نزد آگاهی. و از اینجا ما با اون چرخش استعلایی مواجه میشیم، یعنی بنیاد داره عوض میشه و بنیاد و بنیادگذاری داره از موجود برتر منتقل میشه به موجودی که همانی وجود و اندیشه رو میخواد نزد خودش بنیادگذاری بکنه. خب پس ما اوبژکتیویته یا وجود یا در واقع عینیت رو برگردونیم به اون چیزی که نزد آگاهی وضع شده. چه چیزی نزد آگاهی وضع میشه؟ اون چیزی که داده آگاهی هست. داده آگاهی یعنی چی؟ یعنی حیث پذیرندگی آگاهی. مسئله کانت میدونید دیگه، همه دوستان، من نمیخوام وارد جزئیات بشم که نه الان فرصتش هست نه تمرکزش. مسئله به صورت کلی اینه که ما چگونه بخوایم این پذیرندگی آگاهی رو، این حیث ابژکتیو رو بر بکشیم به در واقع اون وضوح و تمایز و اون ضرورت و کلیت به تعبیر کانتی، برگردونیم به یک حیثی که واجد حقیقت باشه، حقیقت فراگیر و ضروری. یک این ابژکتیویته ما که دادگی آگاهی هست چگونه باید ذیل ضرورتش و وحدتش و فراگیریش خودش رو احراز بکنه. به یک تعبیر حقیقت رو ما حالا چگونه باید بنیانگذاری بکنیم؟ کاری که در اندیشه کانت اتفاق میفته و ضابطه برای فلسفه مدرن میشه اینه که حقیقت به منزله حقیقت استعلایی از حقیقت تجربی متمایز میشه. یعنی چی؟ یعنی عنصر ضرورت و کلیت، این مؤلفه ضرورت و کلیت به منزله امر آپریوری و پیشینی، این در چرخش اصطلاحی کانتی و انقلاب کوپرنیکی کانتی، نه در دادگی و پذیرندگی که حیث تجربیه، حیث اونتیکه، حیث موجود بینانه، از ناظر به خود ابژه هاست. و به یک تعبیر ناظر به کثرت تجربه است، نه ناظر به یک وحدت فراگیر مقدم. به تعبیر پارمنیدسی بخوایم بگیم، دادگی و پذیرندگی و حقیقت اونتیک و حقیقت تجربی کانتی در واقع همون کثرت در پندارها و دکساهای میرندگانه. ما دنبال اون نقطه وحدت و ضرورت میگردیم. پس این ضرورت و کلیت نه در امر تجربی و نه در دادگی و پذیرندگی، بلکه در چیه؟ در شرایط امکان اون امر تجربی. یعنی در چیه؟ در نه در پذیرندگی، بلکه در سازندگیه، به تعبیر کانتی در خودانگیختگیه، spontaneitet، بنیادش به اونجا برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی ما حیث وحدت و ضرورت رو و اون وحدت یابی و اون وحدت بخشی به خیش رو که در بنیاد متعالی نزد نوئسیس نوئسوس ارسطویی داشتیم، در اینجا ما نزد یک وحدت بخشی آغازین سوژه به خودمون میبینیم و در واقع نزد کانت ما یک کشف مجدد رو داریم. از چی؟ از همون آتو یا همانی پارمنیدسی. و اون چیه؟ همون اصل در واقع بنیادین برای هر گونه تألیفه، که جمله مشهور کانت هست در نقد عقل محض که همه آشنایی دارید. میگه شرایط امکان تجربه همان شرایط امکان متعلق تجربه است. این همان یا همزمان، کانت میگه ایست توگلایش، همزمان همان است. این همانی که داره اینجا کانت به کار میبره در واقع بنیادگذاری نوین همانی نوع این و عینایه، که شرایط امکان تجربه به منزله نوع این یا عقل همان شرایط امکان متعلق تجربه است. یعنی ابژکتیویته ابژه یا وجود داره نزد عقل به یک تعبیری ساخته میشه. ساخته میشه یعنی چی؟ یعنی عبارت است از فعل بنیادین وحدت یابی یا وحدت بخشی عقل با خودش، ذیل اون می اندیشم آغازینی که کانت ازش سخن میگه. به این ترتیب بنیانگذاری حقیقت یعنی بنیانگذاری تألیف و اون رابطه‌ای که در واقع ظهور ذیل اون داره ممکن میشه، بنیادش برمیگرده به وحدت خودآگاهی استعلایی. یعنی وحدت خودآگاهی استعلایی داره میشه مبدأ برای اون ضرورت فلسفی. ضرورت فلسفی چیه؟ یعنی اون مبدأ و بنیادی که هستی و اندیشه در اونجا به ضروره دارن به هم میپیوندن، نقطه آغاز مطلق هر گونه سخن و فکریه. یعنی اون وحدت نخستینی که همانی هستی و اندیشه رو، نوع این و عینای یعنی عقلانیت رو داره برای ما ممکن میکنه. خب ما از اینجا منتقل میشیم به یک نقطه جدیدی و اون ضابطه میاندیشمه و وحدت خودآگاهیه و اینکه ما در بیواستگی وحدت میاندیشم و خودآگاهی نقطه پایه ضرورت فلسفی، یعنی نقطه آغاز هستی رو اساس تبیین عقلانیش داریم ممکن میکنیم. و این تلاشیه که به اجاب آورترین شکلش ما نزد اندیشه فیشته میبینیم در فلسفه فیشته، که میخواد کار کانت رو به یک اوج و نهایت فلسفی برسونه. که فیشته دقیقا دست میگذاره روی اصل این همانی، میگه که وحدت خودآگاهی استعلاعی اگر بنیاد وحدت و بنیاد مطلق هست و آغاز وجود به یک تعبیر، در واقع همون اصل این همانیه که ذیل ضرورت فلسفی دیده شده. یعنی اون نقطه‌ایه که اصل این همانی که پیوند عقل و هستی بود اینجا خودش رو به عنوان آغاز داره نشون میده. به چه عنوان؟ به این عنوان که مفاد اصل این همانی که الف الف است باشه، این به منزله من هستم داره خودش رو از حیث ضرورت فلسفیش آشکار میکنه و احراز میکنه و نزد خودش داره وجود رو به تعبیری وضع میکنه و میسازه. چگونه وجود وضع میشه؟ در دو اصل آغازین دیگر فکر که از اصل این همانی به دست میان، یا عبارتون اخرای همون هستن، این سگام فیشته که اصل امتناع تناقضه، الف ناالف نیست و بعد ثالث مطروده. الف به تعبیری میتونی بگیم نانا الف است در این قضیه معدوله. و از اینجا وقتی ما نانا الف رو با گفتیم هست، در واقع یک تعین و یک ایجابی رو به دست آوردیم که در واقع مسئله ظهور و مسئله پذیرندگی و اون چیزی که غیر هست نسبت به عقل خوداندیش در اینجا داره احراز میشه. خب میدونیم این مسیر در درون خودش مشکلات و اعوجاج‌هایی داره و بحثایی میتونه بر بیانگیزه که حالا من وارد تفصیلش نمیشم و متخصص واقعا جزئیاتش و متشناسیش هم نیستم، اما به لحاظ مسئله فلسفی میدونیم که مهمترین نقد به این مسیر نقدی بود که رسید به فلسفه هگل و هگل در واقع نخستین کسیه که از اساس این نگاه مبتنی بر تضایف یا کوریلیشن رو میبینه. به چه معنی؟ به این معنی که ما اگر از حقیقت سخن میگیم، حقیقت به این معنی نیست که این بخواد در واقع استنتاج بشه و بخواد از دل اصل وحدت مطلق سوژه تازه به دست بیاد، بلکه سوژه در سوژه بودنش از آغاز و حقیقت در حقیقت بودنش از آغاز ذیل یک نسبت و یک تضایف در کاره و حقیقت رو ما در یک تضایف بین سوژه و ابژه به نحو دیالکتیکی میبینیم. ما از آغاز یک عقل خوداندیش نداریم، عقل ما یک عقل متناهیه که داره با ابژه میاندیشه و از آغازم ابژه‌ای که ابژه در خود مانده باشه نداریم، ابژه‌ای که داره خودش رو به سوژه عرضه میکنه. این گام بلندی بود که هگل برداشت و مفهوم کوریلیشن رو به لحاظ فلسفی وارد کرد. منتها مسئله اینه که همچنان در اندیشه بنیادگذاری به شیوه متافیزیکی هگل باقی میمونه. چرا؟ این چه ادعاییه؟ باز بحثای هایدگر در خصوص فلسفه هگل مفصل و زیاد است. اما نقد اصلی چیه؟ نقد اصلی میتونیم شاید اینطور صورت بندیش بکنیم که ما در اینجا هم در تضایفی که به صورت دیالکتیکی در اندیشه هگل برقرار میشه، هستی رو در وهله اول همچنان یک فینفسگی و در خودماندگی و جوهریتی میبینیم که حالا در این مسیر تضایف دیالکتیکی باید در هر مرحله جوهریتش و فینفسگیش نفی بشه و در نسبت با سوژه قرار بگیره. در نسبت با سوژه قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی از آن سوژه بشه. یعنی چی؟ یعنی دوباره بیاد ذیل خودآگاهی و وضع شدگی برای سوژه. یعنی باز اون ضوابط بنیادگذاری به شیوه قدیم در دل خودش هست، هم فهم وجود به منزله فی نفسگی و هم فهم حقیقت نزد سوژه یا ظهور برای سوژه به معنی وضع کردن و از آن خود کردن و آوردن ذیل ضابطه خودآگاهی. و همچنان نقد هایدگر به این معنی باقی میمونه که ما عرض شود که ذیل یک فهم خاصی از هستی و وجود اینجا باز داریم سیر میکنیم که برمیگرده بنیادش به همون فهم جوهریت و اینکه وجود رو ما به عنوان یک حضور ثابت جاودانی در نظر گرفتیم که حالا در اندیشه هگل تبدیل میشه به یک عقل خوداندیش فراگیر که فراگیریش در این تضایف دیالکتیکی و در این مراحل نفی شدنها و نفی کردنها به مثابه کل و به منزله تمامیت احراز شده. یعنی ما در اندیشه هگل هم درسته که عقل خوداندیش رو در مراحل تضایفیش داریم به دست میاریم، اما این عقل خوداندیش به منزله کل و به منزله تمامیت همچنان ضابطه هست برای همانی اندیشه و وجود. و هگل مستقیما این جمله پارمنیدس رو تفسیر میکنه و به دنبال احراز این جمله هست. یعنی هگل صریحا بحث میکنه که اون چیزی که پارمنیدس گفت که نوع این و عینای همان هستند، این همون چیزیه که ما اثبات کردیم و احراز کردیم به نحو دیالکتیکی که هر جا عینایی بود، یعنی جوهریت و وجودی بود، این همان سوژه بود و سوژه در واقع فراگیر اینه و ذیل خودآگاهی تام و وساطت یافته و مطلق خودش در واقع وجود رو با خودش این همان میدونه و از این غیریت در میاد تبدیل به این همانی میشه. هایدگر همچنان میگه که در اینجا هم ما وجود رو از وجود بودنش انداختیم و همانی رو از همانی بودنش انداختیم. چرا؟ چون همانی در نظر هگل به این معنیه که یک طرف رابطه عملا نفی شده و ذیل طرف دیگر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی این همانی آیدنتیتی بین نوع این و اینای در اندیشه هگل به این معنی شده که ما هر جا با اینای یا وجودی سر و کار داشتیم در مسیر دیالکتیکی فهمیدیم که اینم بخشی از ماست و این هم ذیل در واقع فعل سوژه معنادار میشه و این در واقع برخواسته از یک فهم خاصی از هستی هست که هایدگر اون رو برمیگردونه به فهم هستی ذیل جوهریت و جوهریت ذیل معنای خاصی از حضور و حضور ثابت که حالا رو اینا دست میذاریم بحث میکنیم. و چی میشه این مسیر؟ این مسیر به جایی میرسه که ما اون عنصر فرارونده وجود که باعث میشه وجود ظهور باشه این رو ازش میگیریم. یعنی چی ازش میگیریم؟ به تعبیری که هایدگر داره در همون متنی که با هم خواهیم خوند عرض کردم جلسه پیش اشاره کردم، متای متافیزیک رو یا عنصر فرارونده متافیزیک، ذات متافیزیک در اون نهفته است، اون رو به عنوان شرط بنیادین برای ظهور رو اون رو ازش میگیریم و این متا یا این فراروی یا ترانسندنس، این تعالی متافیزیک تبدیل میشه به نفی خودش، تبدیل میشه به رستندنس به تعبیر هایدگر. این رستندنس به آلمانی میگه، شاید در تقابل با تعالی این رو بتونیم ترجمه بکنیم به تدانی، یا اگر اونو میگیم فراروی این رو بگیم فروروی. این در واقع به این معنیه که هایدگر عرض کردم اول که ما هر بار با وجود مواجه میشیم و میخوایم وجود رو در نسبتش و در پیوندش با هستی ببینیم، این وجود از وجود بودنش یعنی از فرارواندگیش از اندیشه و ظهورش برای اندیشه که اینا یک رویداد همزمانه، از این در واقع انداخته میشه و تبدیل میشه به یک برساخت، یا تبدیل میشه به برساخت یا تبدیل میشه به یک امر مطلقا دسترس ناپذیر که اون شکاف مطلقه و دیگه تبیینی درش نیست. و در اینجا ما مواجه میشیم با در واقع موقعیت متافیزیکی که اندیشه متأخر هایدگر رو شاید بتونیم بگیم بیش از همه درگیر خودش کرده و اون موضع بنیادین متافیزیکی نیچه هست که موضع نفی حقیقته. حقیقت به منزله فریب و دروغ و فریب و دروغی که در واقع برخواسته از یک ضرورته و اون ضرورت چیه؟ و اون اینکه انسان باید خودش برای خودش حقیقتی رو بر بسازه و نفی این حقیقت به نظر نیچه هم معنا هست با واژگونی همه ارزش‌ها به تعبیر خودش اون برتونگ آلاویرت هایدگر اینجا تفسیر میکنه همه ارزش‌ها ولیوها اینها اون ورتونگ میشن، نفی میشن یا مغلوب میشن، برعکس میشن، واژگون میشن. و اندیشه متأخر هایدگر از این جهت بیش از همه معطوف میشه و متمرکز میشه بر تفسیر نیچه، نه به معنی بحث درباره ارزش‌ها و بحث اخلاق و معنای اخلاق و خیر و شر و اینا، بلکه هایدگر سعی میکنه معنای اونتولوژیکی و معنای متافیزیکی نیهیلیسم رو استخراج بکنه و این رو در پیوند با این واسازی تاریخ مسئله هستی بخواد دنبال بکنه. به چه معنا؟ به این معنی که ما وقتی که حقیقت رو بخوایم بنیاد گذاری بکنیم بر بنیادی که سازنده خود این حقیقت هست، حالا این چه در بیواسطگی محض باشه به شیوه دکارتی یک میاندیشمی که بیواسطه خودش رو نزد خودش شهود میکنه، یا به صورت هگلی یک وساطت محض باشه که در هر مرتبه از مراتب دیالکتیکی اون مرتبه وجود رو از آن خودش میدونه، این نحو بنیادگذاری در واقع هستی یا وجود رو برمیگردونه به یک برساخت که دیدیم این در امتداد فلسفه قدیم یعنی بنیادگذاری متعالی هم دونسته میشه. و در واقع سوژه رو با این به تعبیری بتونیم بگیم برساخت گرایی، تبدیل میکنه به یک سوژه یا عقل یا انسان بدون ظهور، یعنی بدون مواجهه حقیقی با افق ظهوری که فراتر از سازندگی خودش هست، و به این ترتیب سوژه رو میکنه سوژه بی حقیقت و به تعبیری که هایدگر متقدم داره سوژه رو تبدیل میکنه به سوژه بی جهان. و در نقد متافیزیک مخصوصا اندیشه متأخر هایدگر این تبدیل میشه به سوژه سلطه‌گر و مفهوم سلطه و نقد سلطه در اینجا وارد میشه، و به این معنی که ما فهم موجود رو به معنی فهم حقیقت موجودات یا وجود موجودات رو در نهایت برمیگردونیم به توان و قدرت برای برساخت اونها و برای ساخت اونها، و یگان ملاکمون برای حقیقت تبدیل میشه به کارآمدی یا افیشنسی برای چنین چیزی، یعنی میزانی که ما از حقیقت بهره مندیم برمیگرده به میزان اینکه چقدر توان داریم که موجودات رو بسازیم و در قانونمندیشون بتونیم برشون تسلط داشته باشیم و اینها رو در واقع برشون بتونیم سلطه و تصرف داشته باشیم. و از همینجاست که کسی مثل نیچه پیدا میشه، میگه که این چیزی که ما بهش میگیم حقیقت، این در ذات خودش فریبه و خطاست و ناحقیقته، به این معنی که صرفاً برخواسته از اراده به قدرتیه که برسازنده حقیقته. یعنی چی؟ یعنی هر گونه کشف موجودات رو به منزله تثبیت خودش، به منزله اراده به سلطه و ابقای بیشتر خودش داره لحاظ میکنه. و اگر حقیقتی در کار هست، این حقیقت چیزی جز اراده به قدرت به منزله اراده به اراده کردن بیشتر خیش و ابقا و تثبیت بیشتر خیش ذیل یک حضور جاودان بیشتر نیست. و از این جهت هایدگر در تفسیر متافیزیکی نیچه میگه اراده به قدرت در واقع ذات اون چیزیه که نحوه بودنش میشه بازگشت جاودان همان، یعنی یک حضور ثابت جاودانی که همه چیز رو در سلطه خودش میتونه نزد خودش بازگشت پذیر بکنه. و این موقعیت در واقع بی حقیقت شده فلسفه و انسان و عقل مدرنه، و فلسفه‌ای که بی حقیقت شده و بی موضوع شده خودش بر خودش در واقع غلبه میکنه، به این معنی که خودش رو بی معنا کرده. و اون چیزی که هایدگر میگه غلبه بر متافیزیک عملا به این معنیه که به یک تعبیری در متافیزیک اتفاق افتاده و متافیزیک خودش رو واگذار کرده به حوزه علومی که در این اراده به قدرت و در این سلطه بیشتر و تثبیت بیشتر دارن پیش میرن. و هایدگر متأخر تعابیری که از این دست داره که میگه پایان فلسفه و امثالهم، میگه پایان فلسفه به این معنی نیست که فلسفه تضعیف شده یا کنار گذاشته شده یا علوم خیلی قوی شدن. پایان فلسفه به این معنی که فلسفه در این علوم و در این وضع در واقع سلطه فزاینده علمی انسان بر موجودات در واقع به تمامیت و به اوج خودش رسیده، و در اوج و تمامیت خودش این واگذاری در واقع خود به خود صورت گرفته. و مسئله اصلی هایدگر اینه که ما در این مسیر چگونه از نو میتونیم دوباره از انسان بپرسیم، از عقل انسان به معنی عقلی که گشوده هست به روی ظهور وجود موجودات، و وجود رو چگونه میتونه به مثابه ظهور بهش بیاندیشه. و اگر این امکان رو از دست بدیم، در واقع امکان متای متافیزیک رو از دست دادیم. و تعبیری که هایدگر در اون متن آخری که با هم خواهیم خوند میاره، میگه که این چیزی که ما بهش میگیم غلبه بر متافیزیک، یعنی رفتن به بنیاد متافیزیک و کشف این بنیاد و واسازیش، این در ذات خودش اتفاقا حفظ ذات متافیزیک است. یعنی حفظ ذات متافیزیک از این خود ویرانگری متافیزیک به تعبیری. و این مسیریه که میتونه این امکان رو و این افق رو در خودش داشته باشه که انسان رو از نو به منزله نوعی این، به منزله عقلی که گشوده به روی وجود و ظهور هست کشف بکنه و عقل رو از بحرانی که در اندیشه نیچه باش مواجه شده که از عقل بودنش افتاده و تبدیل شده به یک اراده، اراده صرف به قدرت و قدرتگیری صرف، و در این قدرتگیری صرفش اصلا عقل رو از اساس بی‌معنا کرده، از این بتونه در واقع فراتر بره. یعنی چی عقل رو بی‌معنا کرده؟ ما در این که عقل و عقلانیت رو تبدیل کردیم به اراده و اراده به قدرت، در اینجا عقل و عقلانیت به منزله گشودگی به روی ظهور و این گشودگی به منزله آزادی برامون کم کم دیگه داره بی‌معنا میشه. کما اینکه میبینید در این عقلانیت فزاینده و پیشرونده به سوی سلطه و قدرت بیشتر که مسیر اجتناب ناپذیر و مسیر در واقع پیشرفت علم و عقلانیت بشری هست، بحران اصلی درش این پیشرفتا نیست، بحرانش در اینه که خود این معنای عقل و عقلانیت تبیین ناشده، رها شده و عملا در معرض انکار قرار گرفته و خود عقل که بنیاد تمام این پیشرفتا هست داره تبدیل میشه به یک ماشینی که در دل خودش امکان معناداری، امکان آزادی و امکان گشودگی دیگه در کار نیست، یک مغزه و یک ماشینه که ما میتونیم خیلی پیشرفته تر از این رو بسازیم و بازسازی بکنیم و خود این رو میتونیم درش تصرف بکنیم و به منزله یک ماشین لحاظ بکنیم و اینکه تصور نکنیم که حیات انسانی و زیست انسانی و زندگی انسانی یک عرصه دیگری هست غیر از همین عرصه علمی که ما با کارآمدیش و با تسلطهاش و با تصرفهای بیشترش داریم درش پیش میریم. فکر نکنیم که عرصه‌ای به نام عرصه آزادی و عرصه معنا برای زندگی و عرصه عقلانیتی که بتونه ارزش‌های زندگی رو کشف بکنه چنین چیزی در کاره. هیچ افقی به این شکل در کار نیست. یگانه چیزی که هست اینه که اراده‌ای هست که خودش رو اراده می‌کنه و اراده کردن اراده برای خودش چیزی بیش از قدرتگیری فزاینده نیست، چیزی که هایدگر در تفسیر اراده به قدرت نیچه می‌خواد به عنوان نقد متافیزیک مطرح بکنه. ببینید یک چنین فضایی رو ما باید ترسیم بکنیم تا اینکه بفهمیم اندیشه متأخر هایدگر در کجا داره سیر می‌کنه، چه جوری هایدگر از مسئله پدیدارشناسی در اندیشه متقدم خودش شروع کرد و رسید به این نقطه و چطور این تبدیل شد به پیگیری تاریخ هستی، یعنی تاریخ مسئله و واسازی تاریخ متافیزیک، و چگونه و چرا اومد سیر کرد و رسید رو اندیشه نیچه، اینجا ایست کرد و بیشترین تمرکزش رو مصروف کرد، و چگونه تبدیل شد به پرسش از تکنولوژی. و عرض شود که چگونه حالا میاد منتقل میشه به نقد هر شود بنیادگذاری متافیزیک ذیل اونتوتئولوژی، و چگونه حالا وقتی تمام اینا رو بحث کردیم هایدگر برای اینکه یک راهی، یک فراروی، یک امکانی رو بتونه باز بکنه میاد دست میگذاره روی مسئله دسترس ناپذیری. دسترس ناپذیری که میگیم مقصودمون فی نفسگی وجود و در خود ماندگیش و فارغ از ظهور بودنش مطلقا نیست. دسترس ناپذیری به این معنیه که ما وقتی که از وجود به منزله ظهور داریم سخن میگیم، این ظهور در همین ظهور باقی بمونه، یعنی از حیث بنیادش تبدیل به برساخت عقل نشه. این اون عنصریه که در اندیشه متأخر هایدگر بیش از هر چیزی رخ نمایی میکنه و بیش از هر چیزی جلب توجه میکنه، و اون اینکه هایدگر میگه بنیاد حقیقت انتزوگه. انتزوگ یعنی خود را پس کشیدن، خود را از دسترس خارج کردن، و این نه به این معنی که ما با یک خفایی یا با یک دسترس ناپذیری به معنای متداولی مواجهیم، بلکه باید یک دسترس ناپذیری به معنای مورد نظرمون که باید بهش نزدیک بشیم و فهمش بکنیم در کار باشه تا اصلا ظهور ظهور باشه، ظهور تبدیل به ساخته نشه. یعنی باید دسترس‌ناپذیری در کار باشه تا ما گشوده به سوی ظهور باشیم، نه برسازنده ظهور، که این دیگه ظهور نیست، این میشه ساخته فعل خودمون. حالا من خیلی دارم بسیط این رو طرح میکنم و عرض میکنم، اما افقی که هایدگر به دنبالشه و روی این مفاهیم عجیب غریبی که جلسه قبل عرض کردم، مفاهیم نیمه شاعرانه و تصویری دست میگذاره، مثل روشنگاه، مثل ظهور، مثل همین انسین و انسوک، خود را پس کشیدن، این لیشتونگ و فربرگونگ، نمیدونم همین روشن شدن و پنهان ساختن و تمام این مفاهیم، به دنبال اینه که ما در واقع این رابطه طرفینی ظهور و عقل رو یا هستی و اندیشه رو بتونیم در پیوندش و در دو طرفگیش و در همانیش و در به تعبیرهای دیگه در تعلق متقابلش بتونیم نگه داریم و این رو باز بکنیم و نشون بدیم. این کل در واقع اون تکاپوی فکری و کل جهتگیری فکری اندیشه متأخر هایدگر هست که از آغاز به یک معنا در کار بوده، ولی هر چقدر که ما جلوتر میایم این هم به یک معنا صراحت پیدا میکنه، هم به یک معنا مبهم میشه. صراحت پیدا میکنه از این جهت که این رو خیلی تیز و خیلی یکاسه کننده یا کلی کننده در مورد کل تاریخ متافیزیک و تاریخ هستی شناسی های دیگر این رو به کار میبره و از جهتی مبهم هست، چون این رو میبره در مفاهیمی که این مفاهیم دیگه مفاهیم معمول و متعارف سنت فلسفی نیستند و برای ما ضابطه فلسفیش ممکنه به راحتی به دست نیاد و ما رو میبره در یک بیان تصویری و تشبیهی به تعبیری میتونیم بگیم که فهم ضابطه فلسفی مطلب رو برای ما مقدار گم میکنه. من فکر کردم که ظرف این دو جلسه بتونم از این جهت یه راهیابی بکنم و یک رهیافتی نشون بدم که تا حدی بتونیم مسیر رو پیدا بکنیم که دنبال چه چیزی هستیم و حالا این متن رو که میخونیم که اینم به هیچ وجه متن ساده ای نیست، وقتی داریم سرش بحث میکنیم اون نقشه راه اصلی در واقع در دستمون باشه و بتونیم با این دقت سراغ متن بریم که از جلسه آینده حالا شروعش میکنیم. خب من دیگه فعلا بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، خیلی تقریر یک نفس کردم، وقت برای گفتگو نذاشتم، از این به بعد وقت رو میذاریم برای سوال و گفتگو اگر احیانا بود. و این رو هم عرض بکنم که متن همین دزات د ایدنتیتت، این اصل این همانی رو خدمتتون فرستادم، هم انگلیسیش رو هم آلمانیش هم دوستان میخواستم فرستادم، این رو برای جلسه آینده بخونید. ما احیانا چند جلسه رو روی این متن میسیم و بعد میریم سراغ متن بعدی که پشت سرش هست، همین قوام هستی خداشناختی متافیزیک، که روی این بحث بیشتری خواهیم داشت. خب من تقریرم تا اینجا نگه میدارم، اگر بحثی سوالی دوستان دارن در خدمتون هستم. نکته ای نیست تا اینجا، فهم کنم انقدر که تو در تو خلاصه بود و به همه چیزی اشاره شد فعلا، شاید خیلی از توش نکته و سوالی در نیاد تا وارد تفصیل متن ها بشیم. باز اگر که فهم کنید بحثی هست، آقای کاظم بیگی، بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید.
باید
فرمودید
من سوال دارم برام هست. یکی توی دکارت هست، اونجایی که معمولا گفته مقام ثبوت و اثبات، معمولا گفته دکارت جا به جا میگه، مثلا بگم که این واقع حالا چجوری توضیح داد با تحریر برای ما داشت، از این که دکارت ظهور و تمایز رو در واقع داد اما عینیت رو موفق به طریق ظهور و تمایز به دست بیاره. یکی هم در مورد تفاوتی که هگل داره با درکی که هگل از تضاد نقد هایدگر پدیدارشناسی هگل با هم خواستم واضح‌تر بشه.
بله ممنون آقای کاظم بگی. عرض شود که در مورد دکارت این جا به جایی ثبوت و اثبات رو به نحوه قطعیش ما هنوز نداریم، یعنی این نزد کانت داره اتفاق میفته. جا به جایی که البته معکوس کردن نیست، در واقع وحدته، یعنی نزد کانت چیزی رو که ما به عنوان معنای ابژکتیویته، معنای جدید ابژکتیویته میبینیم، یکی کردن ثبوت و اثباته. جا چرا یکی کردن؟ به خاطر اینکه هستی فی نفسهی که در واقع بالکل منفک از ظهور باشه برای آگاهی، این دیگه محل بحث نیست. فی نفسه صرفا میشه یک مفهوم مرزی و حدی، و از جایی که پدیدار و ظهور برای آگاهی هست بحث ما آغاز میشه. و از این جهت بحث اوبژکتیویته ذیل بحث اثباتیه، یعنی ثبوت و اثبات یکی میشن به این معنی. نزد دکارت ما همچنان یک تذبذب و دوگانگی رو میتونیم بگیم داریم، به این معنی که از جهتی ما ملاک حقیقت رو آوردیم روی حیث اثباتی، به تعبیری روی لمه اثباتیه که وضوح و تمایز برای آگاهی هست، اما از جهتی این رو هنوز واجد عینیت نمیدونیم، یعنی واجد وجه ثبوتی نمیدونیم. در عین اینکه ثبوتی هم میدونیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر چیزی باشه باید ذیل این وضوح و تمایز باشه، به تعبیری یعنی ما از حیث ماهوی و ذاتی این رو ذیل لمه اثبات آوردیم، ذیل وضوح و تمایز آوردیم حقیقت رو. اما اینکه حالا واقعا چنین حقیقتی در کار هست، یعنی از حیث وجودش در تمایز از ماهیت اگر بگیم، این رو هنوز نتونستیم احراز بکنیم در اون لمه اثباتیمون و نزد آگاهی، و از این جهت همچنان به دنبال عینیت و اوبژکتیویتی هستیم که از چارچوب در واقع ظهور برای آگاهی و از چارچوب ظهور بخواد بیرون بره. و باز هم یک عقل الهی هست که میخواد این رو برای ما در همون دو مرتبه مطابقتش به دست بده، منتها با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که در دکارت مطابقتی که عقل الهی داره دیگه از حیث ایده ها نیست. یعنی چه جوری میشه؟ یعنی عقل الهی تا پیش از دکارت عقل الهی ضامن حقیقت بود، به این معنی که محل ایده ها بود. اما در دکارت عقل الهی دیگه محل ایده ها نیست، محل ایده ها خود آگاهیه، سوژه است. و ما با وضوح و تمایز ایده رو به عنوان ایده فطری یافتیم. حالا مثلا اینه که آیا این ایده واقعا هست؟ یعنی از حیث ذاتی میان به حیث صرفا وجود متفرد عینی شد، و اونجا تازه عقل الهی میخواد برای ما گره گشایی بکنه. یعنی ما اگر بگیم ضابطه کل فلسفه افلاطون گرایی مثل نیچه و تفسیر هایدگر از نیچه، افلاطون گرایی قرون وسطا به این معنیه که ایده ها که حقیقت هستند و حقیقت موجودات، اینا در عقل الهی هستند. با دکارت این به تعبیر شما جابجایی ثبوت و اثبات به این صورت شکل میگیره که ایده ها دیگه عقل الهی نیست، یا اگرم باشه ارتباطی به بحث ما نداره، چون ایده در عقل الهی در پایان قرون وسطا برای ما راهش دسترس ناپذیر شد. عقلی که خواستگاه ایده ها هست آگاهی انسانه و عقل بشریه، منتها این ایده ها از جهت عینیتشون هنوز برای ما احراز پذیر نیستن، و عقل الهی صرفا میاد این رو تضمین بکنه برای ما، نه محتوای خود ایده رو. و از این جهت از حیث محتوای ایده به تعبیری میتونیم بگیم ثبوت و اثبات یکی شده نزد دکارت، اما معنای عینیت هنوز مثل کانت قطعی نشده که بیاد ذیل ظهور صرف برای آگاهی بخواد معنادار بشه. این در خصوص سوال اولتون. در خصوص سوال دوم، تفاوتش رو سعی کردم اجمالا بیان بکنم. ببینید در هگل ما مفهوم کوریلیشن و تزایف رو در ذات خود دیالکتیک داریم. یعنی وقتی میگیم سوژه، سوژه ناظر به ابژه است، و وقتی میگیم ابژه، ابژه هم ناظر به سوژه است. منتها تمایزش چیه؟ تمایزش اینه که در هگل این رابطه، رابطه در واقع نفیه، رابطه سلب و ایجابه. ابژه نفی سوژه، سوژه نفی ابژه، و هر کدوم در واقع در دائیه خودشون گویی مطلق هستن، و این اطلاق و این رابطه نفی متقابل به صورتی پیش میره که اون حیث سوبژکتیو میاد فراگیر حیث ابژکتیو میشه، و این رو در درون خودش میاره و از آن خودش میکنه. یعنی پیوستگی بین این دوتا، تز و آنتیتز، سنتزه، که سنتز در واقع خود تز تعین یافته است یا وساطت یافته است به تعبیری. یعنی سوژه توسط ابژه نفی میشه، و این رابطه نفی کنندگی متقابل به صورت سنتز، یعنی یک سوژه تعین یافته، یک سوژه به تعبیر هگل غیر انتزاعی داره خودش رو نشون میده. در حالی که در پدیدارشناسی، چه در اندیشه هایدگر و چه در اندیشه هوسر، ما این رو به صورت رابطه مطلق و رابطه نفی مطلق اصلا طرح نمی کنیم، به خاطر اینکه مبدأ بحثمون در واقع به یک تعبیری، برگردونم به همون کتاب خودم، به یک تعبیری مبدأ بحث تناهیه. یعنی سوژه، سوژه رویاورنده است و ابژه‌ای که در یک افقی که همواره متناهیه داره داده میشه و اینها به نحو نامتناهی متناهی دارن پیش میرن، یعنی به نحو هر بار ناتمامی که خود این ناتمامی اتمام ناپذیره، به این معنی نامتناهیه، دارن پیش میرن. در هگل نامتناهی یعنی مطلق، یعنی یک توتالیتی که به یک معنی تام شده. در پدیدارشناسی در واقع این رابطه ذیل یک اتمام ناپذیری داره مطرح میشه و از این جهت رابطه نفی کنندگی نیست و رابطه ای نیست که یکی از آن دیگری بشه، بلکه این هر بار در یک افق مواجهه باقی میمونه و در این افق مواجهه پیش میره. از این جهت شاید بتونیم اون لمه در واقع تفاوت تزایف پدیدارشناختی با تزایف هگلی رو به این شیوه تر بکنیم. خیلی بحث پیچیده میشه، فوق‌العاده بحث پیچیده و دشواریه و من تا جایی که خودم دنبال کردم در حوصل که ما اشاره مستقیم و بحث موثری درباره هگل مطلقا نداریم، عجیبم هست، در هایدگر تفسیر هگل به وفور دیده میشه ولی هایدگر بیشتر تفسیراش در واقع اینه که میخواد این تمایز رو نشون بده و مطلق بودن سوژه رو به یک نقدی بکشونه و نشون بده مفهوم در واقع فراروی و مفهوم ترانسندنسی که خودش به دنبالش میگرده متفاوت هست نسبت به ضابطه دیالکتیک. البته در چندین مرحله هایدگر هگل رو تفسیر کرده و در هر مرحله یک امکانهای ایجابی درش میونه، یک امکانهای سلبی. حالا میخوام کلش رو ساده سازی کنم میتونم اینجوری بگم. فلان همین، حالا بیشتر وارد بحث بشیم موضوع پیچیده‌تر میشه، باید تفصیل متنی داشته باشیم تا بتونیم دقیق صحبت بکنیم، ولی لمش رو سعی کردم عرض بکنم، شاید اینطور بشه تبیین کرد که خدمتتون گفتم. خواهش میکنم. باز اگر دوستان سوالی بحثی نکته‌ای هست من خدمتتون هستم. خب اگر فعلا نکته ای نیست که این جلسه رو به اتمام میرسونیم. من انشالله اگر که این گرفتاری ها و مشکلاتمون یه مقدار حل شد که اول جلسه عرض کردم، سریع خدمتون اطلاع میدم که بتونیم حتی المقدور همین تا قبل از عید اگر بشه اون جلسه جبرانیمون رو هم با هم داشته باشیم. حالا با هم در ارتباط هستیم، اگرم نشد باز گرفتاری ها ادامه داشت که انشالله میذاریم برای اون طرف سال. امیدوارم موفق باشید و حالا فعلا تا جلسه آینده. من با اجازهتون ضبط رو قطع میکنم.